سلام، صبح همهتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامداد این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را طاهر روشان پیش میبرد. امروز شنبه است، 5 میزان سال 1401 هجری شمسی و 27 سپتامبر سال 2022 میلادی. آغاز میکنم با خبرهای فشرده. مارکوس پودزل، سرپرست دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز با شورای امنیت این سازمان درباره وضعیت افغانستان معلومات می‌دهد. قرار است اجلاس شورای امنیت ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان آغاز شود. سازمان ملل متحد درباره وضعیت فعلی افغانستان نگرانیش را بارها ابراز کرده و از پالیسی‌های طالبان در برابر زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده است. نصیر احمد فائق، نماینده نظام جمهوری مخلوع افغانستان، در توییتش نوشته که در نشست شورای امنیت صدای ملت افغانستان را بلند کرده و خواستای آنها را مطرح خواهد کرد. والی جدید حکومت طالبان برای پنجشیر دیروز رسما معرفی و به کارش آغاز کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر اداره طالبان است بدون جزئیات می افزاید که مولانا محمد محسن هاشمی پیش از این معین وزارت داخله بود. آقای هاشمی گفته که خدمت به مردم و تامین امنیت در اولویت های کاری و قرار دارند. پنجشیر در این اواخر شاید برخورد های مرگبار میان طالبان و مخالفان آنها از جبهه مقاومت ملی افغانستان بوده. در نتیجه این درگیری ها ده ها خانه‌هایشان را ترک کرده و به ولایت‌های امجوار پناه بردند. خانواده دکتر نجیب‌الله رئیس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که زمین زراعتی شخصی او را برای ساختن یک مکتب اختصاص دادند. فتانه نجیب، همسر دکتر نجیب‌الله، در پیام به این مناسبت گفته که زمین زراعتی از پدر رئیس جمهور پیشین افغانستان با او به میراث مانده بود و پس از تصمیم یک جرگه قومی برای ساختن یک مکتب اختصاص داده شد. امروز مصادف است با 26 سال روز اعدام دکتر نجیب‌الله توسط رژیم نخست طالبان. او با ورود طالبان به کابل در سال 1375 شمسی با برادرش شاپور احمدزی کشته شد. اعتراض ها در ایران شب گذشته هم ادامه یافت. 10 روز پیش مردم پس از مرگ یک زن جوان در توقیف پلیس ایران به جاده ها برآمدند. تظاهر کننده های خشمگین نیروهای امنیتی را مسئول قتل مهسا امینی می دانند. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، تا اکنون کشته شدن حداقل 30 تن از تظاهر کننده ها را مستند ساخته است. بیش از 1000 تن دیگر هم بازداشت شدند. مقام ها می گویند که در برخورد با تظاهر کننده ها پلیس هم کشته و زخمی شده، اما آمار دقیق تلفات آنها ارائه نشده است. و قزاقستان که از متحدان روسیه در منطقه پنداشته می شود، نتیجه همه‌پرسی مسکو در مناطق اشغالی اوکراین را به رسمیت نخواهد شناخت. آیبک سماتیاروف، سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان، دیروز گفت که موضع‌گیری کشورش در برابر همه‌پرسی جاری در مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپاروژیه که زیر کنترل جزئی سربازان روسی قرار دارند، بر اصل تمامیت ارضی کشورها استوار است. سماتیاروف تاکید کرد که رئیس جمهور قزاقستان موقف کشور خود را در این خصوص با صراحت ابراز کرده است. این همه‌پرسی که روز جمعه آغاز و امروز پایان می‌یابد، از سوی کیف، کشورهای غربی و سازمان ملل متحد غیر قانونی پنداشته شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار می کند. 26 سال از اعدام دکتر نجیب‌الله رئیس جمهور پیشین افغانستان گذشت. اکنون خانواده‌اش می گویند که یک قطع زمین شخصی وی را برای ساختن یک مکتب اختصاص داده.
جوانان کشور بتوانند به کسب علم و دانش مصدر خدمت به مردم افغانستان گردند.
گروهی از سیکا و هندوهای افغانستان که به دهلی نو منتقل شدند می گویند دوباره به کابل باز می گردند.
افغانستان ما تر نگفتیم که ترک کنیم، همیچلی یک روز ما تر شد، ما پس افغانستان میاییم، در امسالای ماست، کاروبار ماست، بزنس ماست.
مقرری های اخیر طالبان در نهادهای مختلف دولتی بار دیگر واکنش های را برانگیخته است.
در مورد مقرری های طالبان باید بگویم که همگی در سطوح پایین و بالا همه بر اساس انتخاب خودشان است.
در این مجله خبری نگاه هم میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. کانادا به خاطر سرکوب گسترده معترضان در ایران تحریم هایی بر این کشور وضع میکند. چند تا پیام هم از شنونده ها.
وطندارای هندوی ما هم جزی از مردم افغانستان بودن، اما متاسفانه قسمی که ما شاهد هستیم در یه آخر گروه گروه این وطندارای ما وطن ترک میکنن.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
7:35 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار کند، انتظار می رود. سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یونما در افغانستان در این نشست گزارش را از وضعیت این کشور ارائه کند. سازمان ملل متحد بارها با ابراز نگرانی جدی از وضعیت فعلی افغانستان از سیاست‌های طالبان در برابر زنان به شدت انتقاد کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
در نشست مربوط به وضعیت افغانستان، مارکوس بودزل، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما، ابتدا وضعیت کنونی افغانستان را به اشتراک کنندگان اطلاع خواهد داد. یونما در اعلامیه خود این را گفته است. پیش از نشست شورای امنیت، ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد، نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت افغانستان در نشست اخیر شورای حقوق بشر در ژنو ابراز کرد و گفت که طالبان با وعده های خود مبنی بر رعایت حقوق بشر عمل نکرده اند و وضعیت در حال بدتر شدن است. شورای امنیت در حال نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار می کند که محدودیت های طالبان برای کار و تحصیل زنان همچنان پابرجاست و دولت آنها متهم به نقض حقوق بشر است. اگرچه طالبان در مورد مکاتب دخترانه چیز مشخصی نمیگویند، اما نقض حقوق بشر را رد کردند. انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، نیز هفته گذشته از طالبان خواست تا مکاتب دخترانه را باز کنند.
از این تریبیون از مقامات افغانستان می خواهیم که هر چه زودتر همه محدودیت ها بر آموزش دور متوسطه و لیسه های دختران را لغو کنند. آموزش دختران یکی از گام های اساسی برای تامین صلح، امنیت و توسعه پایدار است.
بر اساس گزارش ها بیش از 1.5 میلیون دختر که در دوره متوسطه و لیسه هستند با برگشت طالبان به قدرت از آموزش محروم شدند. علاوه بر این برای سالها میلیون ها دختر جوان دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان اجازه تحصیل نداشتند و بسیاری از مکاتب دخترانه مسدود بودند. نصیر احمد فایق، نماینده نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد، در توییتر خود نوشت که با وجود اینکه افغانستان این بار اجازه حضور در مجمع عمومی را نداشت، اما وی در این جلسه شورای امنیت سخنرانی خواهد کرد. آقای فایق گفت که در این جلسه شورای امنیت صدای ملت خود را بلند خواهد کرد. او پیام‌های مکرر رادیو آزادی را که به شورای امنیت چه خواهد گفت و چه انتظاراتی دارد بی پاسخ گذاشت. با این حال سهیل شاهین، نامزد طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، دوشنبه شب در توییت انتقاد کرد و گفت که افغان‌ها حق دارند که صدایشان از طریق نماینده آنها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شنیده شود. ملل متحد نامزدی شاهین برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را نپذیرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار سیکا و ایندوهایی که یک شنبه از کابل به هند رفتند میگویند پس از مراسم مذهبیشان دوباره به افغانستان باز میگردند. آنها گفتند قرار است مراسم مذهبی گورو نانک تا 41 روز در هند ادامه یابد، اما برخی رسانه‌ها ایندی گزارش دادند که تهدیدهای امنیتی شاید باعث ترک افغانستان از سوی شمار سیکا و ایندوها شده باشد. جزئیاتش در این گزارش.
رسانه‌های هندی تازه گزارش دادند که 55 شهروند سک افغانستان به روز یکشنبه تا یک پرواز خاص کشورشان را ترک کردند و به هندوستان رفتند. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از برخی سکهای افغان که به روز یکشنبه به میدان هوایی دهلی نو رسیدند، نوشته که آنان به دلیل شرایط بد امنیتی افغانستان را ترک کردند. اما سویر سنگ خالصه، یک تن از 55 سکی که به هند رفتن، به رادیو آزادی گفت آنان برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتن و با پایان این مراسم به افغانستان برخواهند گشت.
55 نفر که کابل هند آمدیم، از نگاه زیارت آمدیم. 41 روز ما مراسم مذهبی داریم دن که کلیگی دارم سالا رو میگردیم. افغانستان ما تر نگفتیم که ترک کنیم. همین 41 روز ما تر شد، ما پس افغانستان میایم. دارم سالای ماست، کاروبار ماست، بزنس ماست. ما افغانستان هیچ وقت ترد نگفتیم و نمیگیم.
یک تن از اعضای در امثال سیکها در کابل که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، نیز به رادیو آزادی گفت که این 55 تن برای انجام مراسم مذهبی به هند رفتند. او اما میگوید که شاید برخی از آنها ماندن در هند را ترجیح دهند.
سفر رفتن میرن. ما همینجا هستیم و باشیم تا اگر نمی باشیم چرا در امسان خود جور کردیم. ما هستیم و رفتن که مذهبی کدام مراسم هست. اگر ما میخواییم شاید همین سوال یا دیگر سوال یک پیزنه هست کنیم از ویزی پاکستان هم. یک 15 نفر اگر ما اجازه بیتا بریدیم مراسمی که همون بابانانه که هست. شاید ما خودم میخواییم چند نفر ما در پاکستان هم در زیارت کنیم. دل مردم کس نمی فهمن که یک بسیاری شاید برن پس نمیاد. ایشون گفته نمیتونه. هر که خودش می فهمه شخصی خود مردم ها.
در یک سال گذشته تعداد از شهروندان سیک و هندوی افغانستان به دلیل آنچه تهدیدهای امنیتی در افغانستان گفته شده به هند رفتند. اما حکومت طالبان ادعا می کند که تلاش کردند تا امنیت جان و مال هندوها و سیکها را تأمین کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی هندوها و سیکها به رادیو آزادی گفت:
رفتن اینها برای ما مایه نگرانی است و خواست ما این است که همانند دیگر افغانها در کشور خودشان آرام زندگی کنند، امنیتشان تأمین خواهد بود و از آزادی انجام مراسم مذهبی هم برخوردار خواهند بود. امارت اسلامی در راستای تأمین حقوقشان تلاش می کند و اگر بالای کسی دعوا دارند و کسی بر حقوقشان تجاوز کرده باشد، بر رسیدگی به آن جدی هستیم و حق اینها داده می شود.
نگرانی ها از بیرون شدن هندوها و سیکها از افغانستان در حالی است که در چند سال گذشته چندین بار عبادتگاه های آنان مورد حمله قرار گرفته است. آخرین حمله بر این اقلیت های مذهبی حمله مسلحانه 28 جوزای امسال بر درمسال آنان در کارتی پروان بود که در آن 3 تن کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خانواده دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که یک قطعه زمین شخصی او را برای ساختن یک مکتب اختصاص داده. دکتر نجیب الله با ورود طالبان به کابل در سال 1375 شمسی با برادرش شاپور احمدزی کشته شد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
خانواده دکتر نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان به مناسبت سالروز قتل وی میگوید که قطعه زمینی را که در پکتیا از پدر به او میراث مانده بود برای ساختن یک مکتب وقف کرده است. فتانه نجیب همسر رئیس جمهور اسبق در پیام خود به این مناسبت گفت:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی که پدر مرحومش در حیات خود برام دکتر نجیب الله ثبت اسناد نموده بود، با موسپیدان امانتکار و امین از طرف همین جرگه قومی جهت اعمار یک باب مکتب سپرده شود تا جوانان کشور بتوانند به کسب علم و دانش مستر خدمت به مردم افغانستان گردند.
فتانه نجیب افزود که شوهر وی برای آموزش دختران و پسران افغان بسیار تلاش کرد، ولی به گفته وی اکنون که طالبان به قدرت برگشتند صدها هزار جوان دختر و پسر از تعلیم و آموزش محروم شدند. وی انتقاد می کند که طالبان زنان و دختران را که نصف از پیکر جامعه را تشکیل می دهند از کار و آموزش محروم ساختند. خانواده رئیس جمهور اسبق در حال زمین شخصی وی را برای معارف کشور وقف می کند که بعد از برگشت طالبان به قدرت دختران بالاتر از صنف ششم با گذشت بیشتر از یک سال هنوز هم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. چند روز پیش در ولایت پکتیا سرزمین آبایی دکتر نجیب الله چند لیسه دختران که با ابتکار مدیران و مردم گشوده شده بود از سوی طالبان دوباره مسدود شد. دکتر نجیب الله با ورود طالبان به کابل به تاریخ 5 میزان سال 1375 کشته شد. اکنون با گذشت 26 سال از مرگش او هنوز هم میان مردم طرفداران و مخالفین دارد و گاه گاه چون یک چهره تاثیرگذار از وی یادآوری می شود.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید موارد مثبت بیماری کووید 19 در ماه سپتامبر در افغانستان کاهش یافته. با این هم دکتران بر رعایت توصیه های صحی از سوی شهروندان تاکید میکنند. جزئیاتش در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از سیر نزولی واقعات مثبت کرونا در افغانستان خبر می‌دهند. با گفته مسئولان این وزارت، موارد مثبت این بیماری در ماه جاری میلادی کاهش یافته است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که واقعات مثبت کووید 19 در ماه جاری تا به حال به 4000 مورد رسیده است.
واقعات مثبت کرونا در ماه آگست با اندازه 6000 بود، یعنی از این بالاتر بود، ولی خوشبختانه در ماه سپتامبر این واقعات با اندازه 4000 است. لله الحمد واقعات کرونا از پیشین کم شده است.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت ماه گذشته از شهروندان افغانستان خواسته بود که با رعایت کردن توصیه های صحی سبب محافظت کسانی شوند که بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. در همین حال شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که توصیه های صحی را به گونه جدی بین خانواده هایشان رعایت کردند. محبوب و سرایا، دو تن از آنان، از دیگر شهروندان افغانستان نیز میخواهند که توصیه های صحی را جدی بگیرند.
پدر ما سفید است، والدی ما سفید است، باید کوشش میکنم که مبتلا نشند. بعد پدرم بر ما والدین ماکس بودیم، بسیار مفروض نگاهشان کردیم.
این بیماری باید جدی گرفته شه. ما مراحت میکنیم که دچار کرونا نشیم. خدا را شکر صحتمند هستیم.
در این حال دکتر طارق اکبر، سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن در کابل که بیماران کرونا را تحت تداوی قرار می‌دهد، نیز از کاهش واقعات کرونا در این شفاخانه خبر می‌دهد. او هرچند در مورد بیماران کرونا در ماه گذشته ارقام ارائه نکرد، اما گفت که در حال حاضر روزانه بین 60 تا 80 بیمار به این شفاخانه مراجعه کرده و از این میان 5 بیمار داخل بستر می‌شوند. از سوی دیگر شماری از دکتران نیز روی رعایت بیشتر توصیه های صحی تاکید دارند. یلدا، دکتر بخش داخله، در این مورد می‌گوید:
بخیر نزد تمام اشخاص یکسان می باشه، ولی افرادی که در مرز خطر است اونو باید توجه زیاده داشته باشن، مثل افراد مسن بالاتر از 40 سال و افرادی که مشکلات قلبی دارن، تنفسی دارن، افرادی که شکر یا دیابت دارن، خانمای حامله، افرادی که کم خونی دارن، اینو باید زیادتر توجه داشته باشن.
با اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، تا کنون به تعداد 2 میلیون تن در افغانستان واکسین کرونا دریافت کردند و در حال حاضر نیز روزانه بین 7 تا 8 هزار نفر در سراسر افغانستان واکسین می شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کانادا به خاطر سرکوب گسترده معترضان در ایران تحریم های بر این کشور وضع می کند. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، در اظهارات دیروزش از معترضان و زنان ایرانی حمایت کرد. مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس اعتراض های را در ایران به همراه داشته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، گفت که مرگ مهسا امینی برملا می سازد که حکومت ایران به حقوق بشر احترام قائل نیست. او گفت که کانادا تحریم های شدید بر برخی افراد و نهادهای رژیم ایران وضع می کند. من اعلان می کنم که ما ده ها فرد و نهاد به شمول پلیس امنیت اخلاقی ایران را تحریم خواهیم کرد. این شدیدترین اقدامات یک کشور علیه ایران است. آقای ترودو گفت که وی در کنار معترضان در ایران قرار دارد و از زنان معترض حمایت میکند. وی تاکید کرد که رژیم ایران باید صدای مردم را بشنود و از سرکوب آنها دست بکشد. پلیس امنیت اخلاقی که در ایران به گشت ارشاد معروف است، با کشتن مهسا امینی 22 ساله متهم شده است. وی به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. آمریکا نیز گشت ارشاد را تحریم کرده است. وزیر خارجه جرمنی هم روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواستار شد که به علت سرکوب معترضان بر ایران تحریم وضع کند. در ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که چندین شهر ایران به شمول تهران دوشنبه شب نیز شاهد تظاهرات بود. همزمان سرکوب معترضان نیز ادامه داشت. رادیو فردا تا اواخر دوشنبه کشته شدن 30 تن از معترضان را مستند ساخته است. گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1000 نفر در ده روز اخیر خبر دادند. سازمان‌های حقوق بشر بیم دارند که شاید شمار کشته شدگان بیشتر از این باشد. رسانه‌های دولتی ایران شمار کشته شدگان پلیس و مظاهرچیان را 40 تن اعلان کرده است. غلام حسین محسینی اژه‌ای، رئیس قوای قضاییه ایران، روز دوشنبه پذیرفت که یک تعداد زیاد مردم از سرکها بازداشت شدند، ولی گفت که افراد دخیل در آشوب نیز بازداشت شدند.
بیشتر از خبر،
هفته 7:50 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مقیم نایب شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه هندوستان تایمز مقاله را درباره ورود آخرین گروهی از سکها و اندوهای افغان به نشر رسانده است. در مقاله می‌خوانیم این گروه 55 نفری روز یکشنبه در یک پرواز ویژه به میدان هوایی دهلی جدید رسید. روزنامه می‌نویسد که این افراد هنگام رسیدن به دهلی جدید خرسند به نظر می‌رسیدند. به نوشته روزنامه آنها از حکومت هند تشکر کردند که در زمان اندک امکان ویزا و پرواز را فراهم کرد. روزنامه از بلجیت سنگ تازه وارد به هند نقل قول کرده که به خبرگزاری ANI به وضعیت بد در افغانستان اشاره کرده. او گفته که از سوی طالبان 4 ماه زندانی بود و اینکه در زندان موهای سرش را تراشیدند. اما در مورد اینکه به چی اتهام و در کجا زندانی بود جزئیات را نکرده. سخبیر سنگ خالصه یکی دیگری از این سگها است. او میگوید که آنها از آمدن به هند خوشحال و اما در مورد 30 تا 35 عضو خانواده نگران است، زیرا آنها هنوز در افغانستانند، اما برخی دیگر روایت دیگری دارند. دو تن از جمع گروه 55 نفری دیروز به رادیو آزادی گفتند که افغانستان را ترک نکرده و برای اجرای مراسم مذهبی به هند سفر کردند. طالبان به جماعت سگ و اندو از امنیت اطمینان داده، اما داعش چند بار مسئولیت حمله بر مکانهای مذهبی سگها و اندوها در کابل را به عهده گرفته است. نشریه نشنل انترست مقاله را زیر این عنوان منتشر کرده: افغانستان بار دیگر تهدید امنیتی برای جهان. در مقاله آمده که 21 سال قبل جهان از تهاجم به رهبری امریکا بر افغانستان حمایت کرد تا ریشه های تروریسم از منشا از بین برده شود. اما نویسنده میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان افغانستان به وضعیت قبل از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی برگشته است. در ادامه مقاله نشنال انترست آمده که عرضه خدمات صحی و دیگر خدمات اجتماعی در افغانستان دوباره به وضعیت 2 دهه قبل برگشته. در مقاله میخوانیم که زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند، ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده دوباره به کابل رفت. او در حمله تیاره بدون سرنشین امریکا در آخر ماه جولای کشته شد. طالبان اطمینان دادند که هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. اما نویسنده در ادامه مقاله میگوید که تولید مواد مخدر، ظهور تروریسم، بحران اقتصادی و بشری در افغانستان چیزهایی هستند که بار دیگر تهدید برای امنیت جهان تلقی می شود.
مقرری های اخیر طالبان در نهادهای مختلف دولتی بار دیگر واکنش های را برانگیخته. شمار از شهروندان افغانستان میگویند رهبران طالبان در بست های مسلکی کسان را میگمارند که پیشینه کار در این نهادها را ندارند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم میگویند که این اقدام طالبان ملی و مسلکی نیست. اما مقام های طالبان میگویند افراد را در رهبری قرار میدن که بتوانند اهداف طالبان را عملی کنند. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان شب گذشته در خبرنامه نوشت که ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان افراد جدیدی را برای شماری از نهادها تعیین کرده است. افراد تازه گماشته شده همه اعضای طالبان هستند. به نظر می رسد که رهبر طالبان به مسلکی بودن نهادها توجهی نکرده است. به عنوان مثال ملا هبت الله اخندزاده مولوی باز محمد فرمانده امنی پیشین حکومت طالبان در غزنی را به عنوان معین تنظیم منابع طبیعی و آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تعیین کرده است. به همین ترتیب مولوی قدرت الله وصال معاون پیشین ریاست معارف کندهار را شاروال کندهار و یک مولوی را به حیث رئیس پوهنتون کندهار تعیین کرده است. برای هر 12 بست بلند رتبه که مسئولانش به تازگی مقرر شدند، ملا و قاری مقرر شدند، در حالی که سایر مقام‌های حکومت طالبان نیز ملا و قاری هستند. برخی از شهروندان افغانستان میگویند که طالبان تنها افراد خودشان را استخدام میکنند و به مسلکی بودن آنها توجهی ندارند. یکی از شهروندان کابل که که بعد دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
در مورد مقرری های طالبان باید بگویم که همگی در سطوح پایین و بالا همه بر اساس انتخاب خودشان است. آنها به کسانی اولویت میدهند که بیشتر اطرافیان یا افراد خودشان میباشند. آنها به اینکه یک فرد چقدر واجد شرایط حرفه‌ای یا غیر مسلکی است توجه نمیکنند. این برای همه افغانها قابل قبول نیست و مایه نگرانی است.
یکی از باشندگان ولایت کنر که او هم به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
در این اواخر تمام بست ها بجز ملاها به کسی دیگر داده نمی شود. بست های مسلکی که در دوره جمهوریت وجود داشت حالا همهشان پر از ملا و مولایی است. حتی در بست آیتی ریاست مخابرات هم رئیسش یک ملا است.
حکومت طالبان سه شنبه گذشته در خبرنامه مقرری های جدید را اعلام کرد. همه کسانی که در آن لیست اعلام شدند ملاها بودند و رئیس یک اداره به اداره دیگر معرفی شده است و هیچ چهره جدید در آن دیده نمی شود. به عنوان مثال والی پیشین پنجشیر به لوگر، والی قبلی لوگر به عنوان معاون والی همان ولایت، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله به عنوان معین تامیناتی این وزارت تعیین شده است و معین قبلی تامیناتی این وزارت به عنوان والی پنجشیر تعیین شده است. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی میگوید که این انتصاب حکومت طالبان غیر مسلکی و برخلاف میل افغان هاست.
اینها کسانی هستند که گاهی آن را پایین می آورند، گاهی بالا می برند، ملت را مشغول می کنند، اما این انتصابات به نفع مردم نیست مگر اینکه در خدمت ملت باشد و مشکلات را حل کند. این کار زمانی انجام می شود که افراد آگاه و واجد شرایط استخدام شوند. وضعیت کنونی این تردید را ایجاد کرده است که تمام رژیم کنونی طالبان یک پروژه است.
با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از مقرری های جدید دفاع می کند و می افزاید که افراد قابل اعتماد در رهبری مقرر می شوند.
در مورد انتخاب باید بگویم که بخش سیاسی طبیعتاً سیاسی است و افرادی که بتواند اهداف طالبان را عملی کنند تعیین می شوند. ما در پست های مسلکی افراد مسلکی داریم.
سخنگوی حکومت طالبان در حال مدعی مسلکی بودن افرادشان است که سرپرست جدید وزارت معارف آنها تنها یک عالم دینی است و یک روز هم سابقه کار در این وزارت را ندارد. طالبان همچنین متهم هستند که متخصصان و کارمندان نظام جمهوری پیشین را از نهادهای خود حذف کرده و افراد مربوط به خودشان را گماشتند. اما مقامهای طالبان میگویند که به اداره امور وظیفه سپردند تا فهرستی از کارمندان بیکار و به سرنوشت نظام پیشین را تهیه و برای مقرری آنان اقدام کند.
پیام ها و نظریات شما.
میخوام چند کلمه درباره مردم اهل هنود گپ بزنم که شهروندای خود افغانستان بودن، عظیم خود افغانستان بودن، یا سابقه تاریخی داشتن، انسان های بسیار خوبی هستن. ضررشان به جامعه نمی رسید. ما از ایشان راضی بودیم، احترام متقابل داشتیم. بین هم دیگر دکاندار بودن یا تجارت پیشه بودن، غیر از مفاد از یا به کشور ما، ضررشان به کشور ما هیچ وقت نمی رسید. ما از یا راضی بودیم. مال که وقتی یا از کشور میرن، از این وطن میرن، بسیار جای جگرخون کننده است که میرن. ما زیاد خیلی جگرخون میشیم به خاطر که ایت انسان های خوب از جامعه و از کشور میرند. و
احمد استم از کابل. واقعا اخبار را که میشنوم درباره برادران اهل هنود ما که وطن را ترک میکنن خیلی متاثر میشم، خیلی ناامید میشم و این یک واقعیت است. باید تشریح اقرار کنیم که در طول بعد از سقوط دولت دکتر نجیب الله بر علیه برادران اهل هنود ما ظلم های گوناگون صورت گرفت. حتی جای کنا مرده های خدا به مو رسم و رواج دارن که آتش می زدن و جای مشخص برشان دولت های قبلی تعیین کرده بود او را غصب کردن، از پیششان گرفتن. اینا را خیلی ناامید ساختن. با تاسف که برادران طالب ما نتونستن که اینا را در کنار خود نگاه کنن و اینا مجبور شدن که وطن ترک کنن.
افغانستان یک کشور چندین ملیتی است، یعنی کشوری است که از اقلیت‌های متفاوت و گوناگون ساخته شده و همه قسم وطندارای هندوی ما هم جزی از مردم افغانستان بودند و جزی از امی خاک بودند. اما متاسفانه قسمی که ما شاهد هستیم در این اواخر گروه گروه این وطندارای ما وطن ترک میکنند و فضا برشان خیلی زیق شده، فضا خیلی یعنی اینا از لحاظ بالاشان محدودیت ها خیلی وضع شده، از لحاظ امنیتی، از لحاظ مسائل اعتقادیشان خیلی شرایط بالاشان زیق شده و اینا مجبور شدن که وطن ترک بگن، خصوصا در یک سال گذشته که امارات اسلامی در افغانستان حاکم شده. جای تاسف است که یک شهروند در کشور خودش احساس امنیت نکنه و به خاطر از اینکه یک زندگی خوب داشته باشه، به خاطر برآورده ساختن یک زندگی مطلوب، مجبور شود که به کشورهای بیگانه پناه ببره.
پیام شما نظر شماست.